بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الإنصاف أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم فضلا عن اتفاقهم عليه. خاطر مبارک دوستان باشه. شیخ انصاری تا اینجای بحثمون عبارات متعددی از فقها رو نقل فرمود برای اینکه ثابت بکنه که حرف این فقها در مورد قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این حرف این آقایون در مورد این قاعده عامه، یعنی در همه خیارها نسبت به سمن و مسمن، نسبت به مشتری و بای جاری است، فقط اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس ندارد. خب ایشون خیلی تلاش کرد با عبارات مختلف از لابلای عبارات آقایون استفاده بکنه این تعمیم رو. حالا با لکن الانصاف ایشون میخواد استدراک بکنه. تو این استدراک و برگشتن از حرف قبلی میفرماید انصاف این است که جزم به این تعمیم، یعنی قاطعانه گفتن این تعمیم، دیده نشده حتی از یکی از بزرگان اصحاب، تا چه رسد به این که بخواد اتفاق و اجماعی وجود داشته باشه بین آقایون علما، حتی یک نفر هم جازمانه این حرفو نزده. خب چرا؟ ایشون میفرماید علتش این است که در این قاعده که فرمود التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، ظاهر این قاعده ای که آقایون علما فرمودن خیار زمانی است. وقتی میگه التلف فی زمان الخیار، یعنی داره یه خیاری رو فرض میکنه که یک زمانی داره، یک زمان خاصی داره، مثل خیار حیوان، مثل خیار شرط، مثل خیار مثلا مجلس که مادام المجلس هست، یعنی مادامی که مجلس وجود داره خیارم هست، و این خیار همون خیاری است که برخی مثل مرحوم شیخ طوسی ملکیت رو متوقف بر انقضاء اون خیار میدونستن، این همون خیاره. خب این پس ظاهر التلف فی زمان الخیار خیار زمانی است، نه مطلق هر خیاری که بخواد خیار عیب و غبن و تدلیس و رؤیت و امثال اینها رو شامل بشه، شامل این خیارات نمیشه، چون اینا خیارشون خیار زمانی نیست. دو تا شاهد. شاهد اول این است که علما اتفاق دارن بر این که اگر مبیع معیوب در دست مشتری تلف بشه، یعنی مثلا ماشینشو بایع میفروشه به من مشتری، بعد معلوم میشه که این عرض کنم ماشین معیوبه، حالا قبل از این که مثلا معلوم بشه، عذر میخوام، چه قبل چه بعد، اگر معلوم شد که این معیوبه و همین ماشین معیوب در دست من مشتری چی شد؟ تلف شد. اینجا آقایون فرمودن این تلف ماشین گردن آقای بایع نیست، به عهده بایع نیست، اگر چه تلف بعد از علم مشتری به عیب باشه، یعنی حتی اگر من مشتری عالم به عیب شدم، بعد از این که عالم به عیب شدم، و طبیعتاً وقتی عالم به عیب شدم خیار برای من فعلیت پیدا میکنه دیگه، من خیاردار میشم در واقع. خب من خیاردارم شدم، علم به عیبم پیدا کردم، حالا این مبیع در دست من تلف شد. آقایون نمیگن این قاعده جاری است که بگیم ممن لا خیار له، نه، میگن به عهده خود مشتریه، گردن بایع نیست. ایشون میفرماد ما اجماع داریم اینجا. این حرف معناش این است که حتی بعد از علم مشتری به عیب که قطعا خیار داره مشتری، بازم تلف گردن خودشه و این قاعده اونجا رو شامل نمیشه. پس عمومیت قاعده مورد نقض قرار میگیره، منتفی میشود. این شاهد اول. شاهد دوم این است که محقق ثانی فرموده که قصاص عبد جانی توسط ولی دم، یعنی اگر ولی دم، یعنی ولی اون کسی که عبد جانی به او جنایت وارد کرده و کشتتش مثلا، بعد ولی دم بیاد عبد جانی رو قصاص بکنه، قصاص عبد جانی محقق ثانی فرموده در زمانی که عبد جانی در خیار مشتری باشه، یعنی عبد جانی رو فروخته باشن به مشتری و مشتری هم سه روز خیار حیوان خودش رو داره، تو این صورت این قصاص در زمان بایعه است و به عهده بایعه، یعنی زمان رو گردن بایعه دونستن. این فرمایش محقق ثانی خوب دقت کنید، شیخ معتقد است این عبارت جناب محقق ثانی که فرمود اذا کان العبد فی خیار المشتری، مراد خصوص خیار حیوانه، یا مثلا خیار شرط نهایتا ملحق بکنیم، نه هر خیاری. و طبعا با این حساب که مراد خیار حیوان است نه هر خیاری، مراد محقق این است که اگر در خیار دیگری غیر از خیار حیوان یا شرط باشه در زمان بایع نیست و در زمان خود مشتری است. وقتی در زمان خود مشتری شد، این معناش این است که قاعده تلف المبی فی زمان الخیار ممن لا خیار له عمومیت نداره که بخواد همه خیارات رو شامل بشه. خب تا اینجای عبارت رو بخونیم. لکن الانصاف انه لم یعلم من حال احد من معتبری الاصحاب، انصاف این است که دانسته نشده از حال یکی از معتبرین، معتبرین یعنی بزرگان، یعنی اونایی که رو حرفشون میشه حساب کرد، حتی یکی از معتبرین اصحاب، بزرگان اصحابم دانسته نشده از حال او الجزم به هذا التعمیم، که جازم شده باشه، قاطع شده باشه به این تعمیمی که عرض کنم ما خواستیم از عبارت آقایون استفاده کنیم. تعمیم هم نسبت به اقسام خیار، هم نسبت به سمن و مسمن، هم نسبت به مشتری و بایع، که بگیم این قاعده تو همه این موارد میاد. این قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له مال همه خیاراته، چه سمن باشه، چه مسمن باشه، چه بایع باشه، چه مشتری باشه، فرق نمی کنه. فضلا عن اتفاقهم علی، ما گفتیم یکیشون هم جازم نشده تا چه رسد به این که بخوان اصحاب اتفاق داشته باشن بر چنین مطلبی و این تعمیم. فان ظاهر قولهم، ظاهر فرمایش اصحاب که فرمودن التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، این کلمه زمان خیار هو الخیار الزمانی، ظاهر از این کلمه زمان خیار، خیار زمانی است. و هو الخیار الذی ذهب جماعت الی توقف الملک علی انقضائه، و این خیار زمانی همون خیار زمانی است که جماعتی مثل شیخ طوسی قائل شدن به توقف ملک بر انقضاء اون خیار که سابقا تو مسائل سابقه عرض کردیم. این همونه و اونم سابقا عرض کردیم مربوط به خیار حیوان شرط نهایتا مجلسه. لا مطلق الخیار، این لا مطلق الخیار رو عطف کنید به اون خیار زمانی، یعنی ظاهر قولهم هو الخیار الزمانی لا مطلق الخیار، همه خیارات نیست، لیشمل خیار القبن و رؤیه و العیب و نحوه ها، تا شامل بشه خیار قبن و رؤیت و عیب و تدلیس و اینا. دو تا شاهد میاره، علا ترای اول میشه شاهد یک. شاهد یک، علا ترا، آیا نمیبینی انهم فقها ها اتفقوا، اجماع کردن، الا انه اذا مات المعیب، اگر معیب از بین بره، تلف بشه، مثلا عبد معیبی بوده، گوسفند معیبی شده، از بین رفت، لم یکن مضمونا علی البایع، این گردن بایع نیست، ولو معیب بوده، آقای عرض کنم مشتری خیار عیب داره، ولذا میگه ولو کان الموت بعد العلم بالعیب، حالا قبل از علم به عیب ممکنه یه کسی بگه این خیار نداشته، اما بعد از علم به عیب که خیار داشته. با اینکه بعد از علم به عیب این مرگ اتفاق افتاده، باز هم آقایون اتفاق و اجماع دارن که مضمون علی البایع نیست. پس معلوم میشه این قاعده رو تو اینجا که خیار عیب هست قبول ندارن. پس عمومیت و تعمیم عرض کنم خدمت شما منتفی است. این شاهد اول. شاهد دوم، علا ترا، بالاش بنویسید شاهد دو، ان المحقق الثانی ذکر ان الاقتصاص من العبد الجانی، عرض کنم خدمت شما قصاص کردن ولی دم، قصاص گرفتن ولی دم از عبد جانی، این که عبد جانی رو قصاصش کنه، اذا کان فی خیار المشتری، اگر این عبد در خیار مشتری باشه، در خیار مشتری باشه یعنی مشتری خریدتش الان سه روز خیار حیوان داره مثلا، کان من زمان البایه، این قصاص از زمان بایعه، یعنی از جیب بایع میره، بایع باید ثمن رو مثلا برگردونه به آقای مشتری. خب ببینید از کجای این عبارت استفاده میکنه، چون اگر زمان بایع باشه که این طبق قاعده است، ها طبق قاعده است، یعنی میشه ممن لا خیار له، اگر تلف در زمان خیار باشه ممن لا خیار له، این مطابق قاعده است. ایشون گویا میخواد از این استفاده کنه که محقق ثانی فرمود اذا کان فی خیار المشتری، این اگر تو خیار حیوان باشه که خیار مشتری است اینجوریه، و الا اگر خیارات دیگر غیر از خیار مشتری، غیر از خیار حیوان باشه، حکم این نیست، من زمان البایع نیست، بلکه من زمان خود مشتری است. پس حالا که قید آورده اذا کان فی خیار المشتری و مرادش از خیار مشتری خیار حیوانه، معلوم میشه تو خیارات دیگر، عرض کنم مثل خیار ای با قبن و امثال اینها، اینجا کان من زمان البایع حکمش نیست و لذا تعمیم وجود ندارد. اینم شاهد دوم. خب تمام شد. حالا ایشون یه برگشتی داره، در واقع با یه سوال مقدری برمیگرده به اون عبارات برخی از فقهایی که سابقا عرض کردیم. ببینید دوستان، یه کسی از شیخ انصاری میپرسه که آقای شیخ انصاری، خود شما سابقا صفحه 177 سطر پنجم تا نهم از محقق ثانی نقل فرمودید که عمومیت از کلامش استفاده میشه، اینجا چطور تو شاهد دوم میگید نه از کلام ایشون عمومیت استفاده نمیشه، بلکه شاهد است که این عبارت اینجا شاهده که ایشون عمومیت مورد نظرش نیست. خب شما صفحه 177 در اون عبارت سطر پنجم به بعد، یه بار عبارت رو من بخونم توضیح بدم اون اصل مطلب رو. اونجا گفت در جامع المقاصد در شرح قول علامه که فرموده بود لو ماتت الشات المسرات ابل امت المدلسه فلا شیء له و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه به تدلیس، تو بحث خیار تدلیس ایشون گفت قبل از علمش به تدلیس اگر معیوب بشه یا مثلا ماتت، اینجا عرض کنم خدمت شما لا شیء له، یعنی گردن خود مشتریه، لا شیء له یعنی ثمن برای مشتری دیگه نیست، گردن خود مشتریه. خب این از این قبل علمهی به تدلیس گویا ایشون عرض کنم خاص استفاده بکنه. البته اولش فرمود که این چرا اصلا مقیدش کرده به ما قبل علم به تدلیس، گفت تقیید الحکم ما قبل العلم غیر ظاهر لان العیب اذا تجدد بعد علمه یکون کذلک، چون بعد از علم هم همون حکم رو داره، اما شاهدمون اینجا بود. بعدش فرمود الا ان یقال، مگر کسی اینجوری بگه انه غیر مضمون علی الان لثبوت خیاره، به خاطر اینکه بعد از علم به تدلیس دیگه زمان گردن مشتری نیست، بعد از علم به تدلیس دیگه زمان گردن مشتری نیست، چرا؟ چون اونجا خیار ثابت شده براش. خب این ما اینجوری استفاده کردیم ازش، گفتیم حالا که خیار ثابت شده، ولو این خیار تدلیس است، اما با اینکه خیار تدلیس است دیگه گردن مشتری نیست، میفته گردن بایه، به خاطر قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. خب اونجا چطور ما یه همچین چیزی رو استفاده کردیم؟ اونو چجوری جواب میدید شما آقای شیخ انصاری؟ ایشون میفرماید اون عبارتی که ما اونجا نقل کردیم، اولا اگر خوب به عبارت دقت کنید، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد با الا ان یقال آورد، یعنی اول خود ایشون فرمود تقیید الحکم ما قبل العلم غیر ظاهره، یعنی قبل علم باشه بعد علم باشه فرق نمیکنه. بعدش گفت مگر کسی اینجوری بگه، اینو به عنوان یک احتمال ایشون مطرح کرد، دقت میکنید؟ صرف یک احتمال بود که ایشون اونجا مطرح فرمود. تازه بعدش یه عبارتی رو آورد که معلوم میشه این احتمالم خیلی احتمال قابل اعتنایی نیست، چون بلا فاصله بعد از الا ان یقال فرمود ولم از فرفی کلام المصنف و غیرهی به شیء فی ذلک، من دست پیدا نکردم در کلام فقها مصنف و غیر مصنف عرض کنم به مطلبی در مورد بعد از علم که بخواد بعد از علم رو عرض کنم حکمش رو متفاوت قرار بده با قبل از علم، نه ما مطلبی پیدا نکردیم. علی حال خود مرحوم محقق ثانی هم اونجا محکم این مطلب رو نفرمود. ضمن این که جدای از همه این حرفا ما یه عبارت دیگری رو از جامع المقاصد سراغ داریم که اونم حرف ما نحن فیه ما رو عرض کنم تأیید میکنه که محقق ثانی قائل به تعمیم نیست، یعنی معتقد نیست که این قاعده در همه خیارات میاد. کجا؟ ببینید یه عبارتی رو علامه در قواعد در باب عیوب داره، علامه ها نه محقق ثانی، که بعد حالا ببینیم محقق ثانی در ذیلش چی میگه. علامه در باب عیوب، خوب دقت کنید من عبارت شو بخونم، فرموده کل عیب، این تو کتابتون هم هستا، کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض، هر عیبی که حادث بشود در حیوان بعد از قبض مشتری، یعنی مشتری حیوان رو گرفته بعد عیب درش حادث شد، و قبل انقضاء الخیار، قبل از این که 3 روز خیار حیوان مشتری چی بشه؟ منقضی بشه، تو همون 3 روز عیبی حادث شد. فانه لا یمنع الرد فی الثلاثه، این مانع از رد در این 3 روز نیست، یعنی میتونه باز رد بکنه. حالا اگر این فرض بکنید داشت میرفت توی بازار افتاد پاش شکست، عیب حادث شده ها، مشتری هم که این کارو نکرده که خودش حادث شد دیگه، بالاخره اتفاق افتاده. اینجا ایشون فرموده لا یمنع الرد فی الثلاثه، این حرف جناب علامه. بعد محقق ثانی که جامع المقاصدش شرح قواعد علامه است، در ذیل این عبارت عرض کنم خدمت شما جامع المقاصد، عذر میخوام، در ذیل این عبارت علامه در قواعد فرموده ما قاطع و جازم هستیم که عرض کنم عمومیت قاعده منتفی است، یعنی اون قاعده عرض کنم تلف المبیع فی مدت الخیار ممن لا خیار له، التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، این قاعده عمومیت نداره. میدونید چرا؟ از کجا میگیم این حرف رو؟ از این که جناب محقق فرموده خیاری که در عبارت قواعد اومده که گفت کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبلا قضاء الخیار، این خیار مراد خیار حیوانه، قطعا مرادش خیار عیب نیست، مراد خیار حیوان است، و هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشه مثل خیار شرط که مال مشتری باشه. البته نسبت به خیار قبل و رؤیت آیا قاعده التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له جاری هست یا جاری نیست، ایشون نسبت به خیار قبل و رؤیت فرموده بعید است که کسی قائل به شمول قاعده نسبت به این دوتا خیار بشه، خصوصا اگر خیار رو ما فوری بدانیم، خیار قبل و رؤیت رو. این که میگه خصوصا اگر فوری بدانیم، چون اگر فوری باشه در فوریت یه وقت معتدن بهی وجود نداره که یه کسی بگه آقا اگر تو همون زمان فوریت تلف اتفاق افتاد ممن لا خیار له باشه. علی حال نسبت به خیار قبل و رؤیت ایشون میفهمد بعید قائل شدن به شمول قاعده، اما نسبت به خیار عیب ایشون میفهمد قطعا مراد علامه نیست. چرا؟ ببینید اینجا شاهد ماست، میگه چون در خیار عیب تلف و نقص در زمان خیار از بایع نیست، چون عیب حادث مانع میشه از رد به واسطه عیب قدیمی و سابق، یعنی اون عیب گردن خود آقای مشتری و دیگه نمیتونه رد بکنه. دقت میکنید؟ پس قطعا این مرادش از این عرض کنم خیار، خیار عیب نیست، مراد اون خیار حیوان است که در 3 روز آقای مشتری دارد. خب این عرض کنم تا اینجا. البته جناب شیخ انصاری می فرماید از این توضیحی که ما در مورد عبارت اول جامع المقاصد صفحه 177 عرض کردیم و گفتیم نمیتونه این عبارت دلالت بر تعمیم بکنه، معلوم شد که اون حرف دوم جامع المقاصد که در واقع پاراگراف سوم صفحه 177 عرض کردیم که یک عبارت دومی رو از جامع المقاصد بیان کردیم، اون عبارت هم مثل همین عبارت اول جامع المقاصد صفحه 177 اونم نمیتونه تعمیم رو استفاده بکن. حالا رو عبارت عرض میکنم دلیلش چیه. نگاه کنید: و اما ما نقلنا عنه سابقا فی شرح قولهی ولو تعیبت قبل علمهی به تدلیس، اما اون چه که ما نقل کردیم از جناب محقق ثانی سابقا، دو صفحه پیش، صفحه 177 سطر ششم به بعد اونجا نقل کردیم در شرح قول علامه، که علامه چی فرموده بود؟ علامه فرموده بود که عرض کنم خدمت شما ولو تعیبت قبل علمهی، بعد از علمهی یه به تدلیس بیارید، قبل علمهی به تدلیس، عرض کنم علامه فرموده بود لو تعیبت قبل علمهی به تدلیس، که اون عرض کنم خدمت شما صفحه 177 عرض کردیم، ایشون میفرماد اونی که ما اونجا نقل کردیم که خواستیم استفاده تعمیم ازش بکنیم فهو مجرد و احتماله، این صرف احتماله، مراد ایشون همون عبارت الا ان یقاله، یعنی ایشون اول گفت که تغییر حکم ما قبل العلم غیر ظاهر، فرقی بین قبل علم و بعد علم نمی کنه، بعد با الا ان یقال یه احتمالی رو مطرح کرد که انه غیر مضمون علی بعد العلم لثبوت خیاره. جناب شیخ انصاری می فرماید ایشون فقط یه احتمالی رو اونجا مطرح کرد، حیث اعترف به انه لم یظفر فیه علی شیء، بعدش هم خودش اعتراف کرد، اونجا اعتراف کرد به این که دست پیدا نکرده در این مورد نسبت به بعد از علم بر چیزی، یعنی خودش هم قبول نکرد، در واقع گفت من دست پیدا نکردم نسبت به بعد از علم کسی چیزی گفته باشد. جدای از این حرفا که اون عبارت عرض کنم خدمتون جامع المقاصد دلالتی بر تعمیم نداره، ما یه عبارت دیگری رو از جامع المقاصد در جای دیگر پیدا کردیم که این عبارتی که الان میخوایم ازش نقل بکنیم ازش استفاده میشه محکم که ایشون اصلا تعمیم رو قبول نداره. اون عبارت چیه؟ میگه مع انه، یعنی جناب محقق ثانی ذکر کرده فی شرح قول المصنف فی باب العیوب، در شرح قول مصنف در باب عیوب، مصنف یعنی علامه، علامه چی گفته در باب عیوب که بعد حالا ببینیم چی ذکر کرده شهیده، عذر میخوام محقق ثانی، در باب عیوب علامه فرموده و کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض، هر عیبی که حادث بشود در حیوان بعد از قبض و قبل انقضاء الخیار، و قبل از انقضاء خیار، این بعد القبض یعنی بعد از قبض مشتری، قبل از انقضاء خیار یعنی قبل از انقضاء خیار حیوان، اون سه روز که مال مشتریه، بعد از قبض و قبل از اون سه روز خیار حیوان، فانه لا یمنع الرد فی الثلاثه، من نمی کنه رد رو فی الثلاثه، ببینید خود این ثلاثه هم قرینه است، اگه تو اون سه روز خیار حیوان باشه این من از رد نمی کنه. خب بعد از این عبارت علامه ذکر جناب محقق ثانی نفی ذلک الاحتمال، این نفی مفعول ذکر است، ذکر کرده نفی این احتمال تعمیم را، احتمال تعمیم رو ایشون نفی کرده، گفته من این تعمیم قاعده رو قبول ندارم، علاوه وجه الجزم جازمانه هم گفته، قاطع گفته. از کجای عبارتش در میاد این که شما میگید قاطع نفی احتمال تعمیم رو کرده؟ میگه حیث قال، چون ایشون فرموده الخیار الواقع فل عباره یراد و بهی خیار الحیوان، خودش فرمود فی الثلاثه، مراد خیار حیوانه، و کذا کل خیار یختص بالمشتری که خیار شرط لهو، و همچنین هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشه مثل خیار شرط که مال مشتری باشه. البته و هل خیار القبن و رؤیا کذالک، آیا خیار قبن و رؤیت هم همین جوره که بگیم تلف در زمان این دوتا خیار هم از جیب بایعه؟ چون فرمات بعیده یب ادل قول بهی، بعید از قول به این که در این دوتا خیار هم خیار از جیب بایعه باشه، خصوصا علل قول بالفوریه، بلعخص اگر ما قائل به فوریت بشیم، چون در فوریت اصلا زمانی انگار وجود نداره، زمان معتدن بهی وجود نداره که بگیم در اون زمان عرض کنم تلف از جیب کسی است که لا خیار لهم، لا خیار العیب. این لا خیار العیب رو عطف کنید به خیار الحیوان صفحه قبل از پایین سطر دوم، گفت الخیار الواقع فی العباره یراد بهی خیار الحیوان لا خیار العیب، مرادش خیار حیوانه نه خیار عیب. چرا؟ لأن العیب، ببینید شاهدمون اینجاست، لأن العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم قطعا. ببینید قاطعانه میگه عیب حادث، اگر عیبی در دست آقای مشتری حادث بشود، این مانع است از رد به واسطه عیب قدیم. حالا که عیب حادث ایجاد شده نمیتونه به واسطه اون عیب قدیمی رد بکنه، بله میتونه عرش بگیره، قطعا نمیتونه اینجا رد بکنه. خب این که میگه قطعا نمیتونه رد بکنه، معلوم میشه قاعده در خیار عیب وجود نداره دیگه، چون اگر قاعده وجود داشت که اینجا هم باز میتونست رد بکنه. انتها کلام محقق ثانی، که از این کلام هم استفاده میشود که ایشون تعمیم رو قبول نداره. و من ذالک یعلم حال ما نقلناه عنه فی خیار القبل. ایشون میفرماد از این توضیحاتی که ما در مورد عبارت اول جامع المقاصد صفحه 177 عرض کردیم، جواب اون عبارت دوم جامع المقاصد همون صفحه 177 هم معلوم میشه که اون عبارت دومش مربوط به خیار قبن بود. و من ذالک، یعنی این جوابی که در قبال عبارت محقق ثانی دادیم، معلوم میشود حال اون چه ما نقل کردیم اون را از محقق ثانی در خیار قبن. در خیار قبن دوستان عرض کنم خدمت شما، اونجا عرض کردیم که از عبارت جناب محقق ثانی انگار تعمیم استفاده میشه، چون علامه فرموده بود لا یسقط الخیار به تلف العین، بعد محقق فرمود مقتضای اطلاق کلام عرض کنم فقها این است که لو تلف المبی مع خیار القبن للمشتری انفسخ البی لاختصاص الخيار بالمشتري ثم تردد فيه وفي خيار الرؤيه. بعدم تو خود خيار قبل و در خيار رؤيت ایشون تردید کرده. خب جوابش چیه؟ شهید شیخ انصاری جواب رو عرض کنم نفرمود، فقط فرمود معلوم میشه. من عرض میکنم اولا ایشون از اطلاق کلام فقها اونجا تعمیم رو خاص استفاده بکنه، که با وجود ادله ای که ما آوردیم مراد علما قطعا اطلاق کلامشون نیست. ضمن این که آخرش فرمود ثم تردد فیه و فی خیار الرؤیه، یعنی خود محققم تردید داشته که اون اطلاق مورد عرض کنم بحث آیا مورد نظر فقها واقعا هست یا مورد نظر فقها نیست، لذا اون عبارت هم به درد ما نمیخوره. الا ایه حالن دوستان، ایشون برخی از اون عباراتی که از علما نقل کرد اینجا جواب داد، برخیش هم حرفی در موردش نزد، اما نهایتاً ایشون می‌فرماید که ما عرض کنم خدمت شما با این حرفایی که زدیم عرض کنم خدمت شما معلوم شد که این تعمیم رو ما قبول نداریم، یعنی هیچ تعمیم از کلمات فقها استفاده نمیشه. فقط یه چیز اینجا باقی میمونه، اون یه چیز رو هم عرض بکنم، و اون این است که ما یه روایتی رو صفحه 175 بهش اشاره کردیم و از اون روایت یه مناطی رو خواستیم استفاده کنیم که اون منات ازش تعمیم در میومد. اونو چه کارش میکنید آی شیخ انصاری؟ دوباره عرض میکنم، ما صفحه 175 به روایتی اشاره کردیم که از اون روایت یک منات استفاده کردیم، که از اون منات خواستیم این تعمیم استفاده بشه، یعنی تعمیم قاعده نسبت به همه خیارات. اون روایت چی بود؟ ببینید روایت این بود که سائل میاد میپرسه در بیع حیوان اگر حیوان تلف شد یا نقصی بهش وارد شد در سه روز خیار حیوان، این به گردن کیه؟ به عهده کیه؟ حضرت فرمودن علل بائع حتی ینقض شرط ثلاثه ایام، یعنی اگر تلف شد تو سه روز خیار حیوان این گردن بایعه تا کی؟ تا وقتی که انقضا بشود شرط. شرط یعنی همون خیار ثلاثه ایام، یعنی خیار حیوان تمام بشه. و یصیر المبیع للمشتری، و مبیع بشه مال مشتری. شرط و خیار سه روز تمام بشه و مبیع دیگه مال مشتری بشه. مبیع دیگه مال مشتری بشه معناش این است که مبیع عرض کنم مال مشتری بشه و دیگه او خیار نداشته باشه، یعنی در واقع بی بر او لازم باشد دیگه، بی جائز نباشه، متزلزل نباشه. ما در همونجا از این عبارت یه مناطی رو خواستیم استفاده بکنیم که پس هر جا مبیع برای مشتری نشده بی بر در واقع عرض کنم عذر میخوام هر جا مبیع برای مشتری نشده بی بر او لازم نشده، این حکم وجود داره که تلف و نقص بر عهده طرف مقابلش هست که بایع باشه. خب اگر ما این منات رو استفاده کردیم که هر جا مبیع برای مشتری نشده بی بر او لازم نشده، یعنی خیار داره، حکم این است که تلفش مال طرف مقابل و بایعه، خب این معناش این است که عرض کنم اون قاعده تعمیم داره نسبت به تمام خیارات دیگه، یعنی هر جا که مشتری خیار داره عرض کنم تلف به عهده بایعه. جناب شیخ انصاری در جواب این مناطی که از این روایت در اومد می‌فرماید که اولا ما نمیتونیم بر چنین استظهاری از این روایت در مقابل قواعد کلیمون اعتماد کنیم. خوب دقت کنید، این قاعده که میگه تلف در زمان خیار ممن لا خیار لهه، یه جاهایی با قواعد ما جور در نمیاد. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما وقتی میگه تلف ممن لا خیار لهه، یعنی حتی اگر اون کسی که خیار داره مالکم شده باشه، باز تلفش از جیب طرف مقابلشه که مالک نیست و خیار نداره. خب قاعده چیه که ایشون میفرماد این با اون قاعده جور در نمیاد؟ قاعده این است که زمان هر چیز به عهده مالکشه، یعنی وقتی چیزی تلف میشه در دست مالک، این گردن خود مالکه نه شخص دیگر. مشتری در سه روز خیار حیوان مالکه. با اینکه مالکه، این قاعده میگه چی؟ میگه تلف گردن بایعه. خب این تو خیار حیوان قبول، تو خیار شرط قبول، ممکنه تو خیار مجلس هم بپذیریم چون تو این سه تا ادله ای داریم. اما عرض کنن تو موارد دیگر مثل خیار عیب و قبن و امثال اینا هم اگر بخوایم بپذیریم، این مخالف این قاعده است و ما دلیل نداریم اونجا هم بپذیریم. لذا ما نمیتوانیم بر چنین استظهاری از این روایت یک منات کلی استفاده بکنیم در مقابل اون قواعد کلیمون. درست شد؟ این اولا. ثانیا ممکنه بگیم از این چیزی که در این روایت به عنوان منات فرمودید واقعا استفاده یک قاعده کلی در تمام خیارات نمیشه کرد. چرا؟ یعنی ما نمیتونیم این منات رو سرایتش بدیم به همه جا. علتش این است که تو روایت فرمود زمان علل بائع حتی ینقض الشرط و یسیر المبیع للمشتری. ایشون می فرماید ظاهر این کلمه حتی این است که این حرف اختصاص داره به صورتی که دقت کنید، این حرف اختصاص دارد به صورتی که تزلزل عقد از ابتدا ثابت بوده، چون فرمود علل بائع حتی ینقض الشرط، یعنی به عهده بائع است تا وقتی که شرط منقضی بشه. این کلمه حتی به ما میفهمونه که این شرط و خیار و تزلزل از ابتدا بوده، یعنی از ابتدا تا وقتی که شرط و خیار منقضی بشود. چون وقتی میفرماد تا انقضاء خیار زمان بر عهده بائع، یعنی اون خیار از ابتدا عقد بوده و این خیار که از ابتدا عقد باشه، این اختصاص به خیار مجلس داره، اختصاص به خیار حیوان داره، اختصاص به خیار شرط داره. البته تو خیار شرط حتی اگر شرط منفصل باشه، چون اگر منفصل هم باشه بالاخره اون تزلزله از ابتدا وجود داره. یعنی شما تو خیار شرط دقت کنید، وقتی میگید مثلا فرض بکنید من و شما با هم معامله میکنیم به شرط اینکه از فردا تا یک هفته خیار داشته باشیم، این عقد وقتی از فردا خیارش میخواد بیاد، ولو امروز تا فردا خیار طرف نداره، اما بالاخره از الان متزلزله. یعنی این عرض کنم معامله یک تزلزلی توش وجود داره به خاطر اینکه از فردا تا یک هفته طرف مقابل خیار داره. علی ای حالن این حرف اختصاص داره به خیار حیوان و مجلس و شرط. چرا؟ عرض کنم علتش این است که تو خیارات دیگر مثل خیار قبل، مثل خیار عیب و امثال اینها، از ابتدا اصلا خیاری وجود نداره تا وقتی که آقای مثلا مشتری که مبیع رو دریافت کرده علم به قبل پیدا کنه، علم به عیب پیدا بکنه. لذا اونا چون از ابتدا وجود نداره شامل نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، فلم یبق فی المقام ما یجوز و رکون الیه. با این حرفایی که صفحه پیش تا اینجا از لکن الانصاف به بعد زدیم، میگیم باقی نمیماند در کلام فقها، عرض کنم ما یجوز و رکون الیه، چیزی که ما بتونیم اعتماد کنیم برش برای استفاده تعمیم، الا ما اشرنا الیه، مگر اون مطلبی که سابقا ما اشاره کردیم. یعنی ما نمیتوانیم به کلمات فقها که سابقا عرض کردیم اعتماد بکنیم، تکیه بکنیم، مگر اون چه که سابقا اشاره کردیم. اون چیزی که سابقا اشاره کردیم چی بود؟ من ان منات خروج المبی ان زمان البائع. اون چیزی که سابقا اشاره کردیم این بود که منات خروج مبی از زمان بایه، الا ما یستفاد من قوله علیه السلام حتی ینقضی شرطو و یسیر المبی للمشتری. طبق اون چه از این روایت استفاده کردیم، عرض کنم خدمت شما منات چیه؟ منات هون قضا و خیار المشتری. معنات این است که خیار مشتری منقضی بشه، الذی یطلق علیه الشرط فی الاخبار، همون خیار مشتری که اطلاق شرط شده در اخبار برش. و یسیر المبی مختصن بالمشتری، و بگردد عرض کنم مبی مختص آقای عرض کنم خدمت شما مشتری لازمن علیه، یعنی دیگه خیار نداشته باشه. به حیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه، به گونه ای که نتونه سلب کنه اون را از خودش، یعنی نتونه خیار اعمال کنه. فیدل علی ان کل من له شرط و لیس المعوض الذی وصل الیه لازما علی، دلالت میکنه بر این که فیدل علی ان کل من له شرط و لیس المعوض الذی وصل الیه، دلالت میکنه بر این که هر کسی که براش خیاری وجود داره و معوضی که به او رسیده لیس لازمن علیه، هنوز لازم برش نشده، فهو غیر زامن، این استفاده میشه که این زامن نیست، غیر زامن لهو حتی ینقضی شرطو و یسیر و مختصن بهی لازمن علیه، تا این که شرطش منقضی بشه، خیارش منقضی بشه و اون مال مختص به او بشه و لازم بشه، دیگه خیارش از بین رفته باشه. خب این منات رو ما اونجا بطرح کردیم، اون منات رو آقای شیخ انصاری شما چه کارش میکنیم؟ ایشون میخواد جواب بده. تا اینجا ما همون منات رو تکرار کردیم، تکرار حرفای قبلی بود. ایشون میفرماید که جواب این عرض کنم خدمت شما منات اینه، و فل اعتماد علی هذا الاستظهار، در این که ما بخوایم اعتماد کنیم بر این استظهار و این مناطی که از روایت استظهارش کردیم، تأملون یعنی اشکالون، جای تأمل و اشکال وجود داره، فی مقابلت القواعد، چون در مقابل ما یه قواعد کلی داریم. قواعد کلی میگه چی؟ میگه زمان هر چیز به عهده مالکشه. عرض کنم خدمت شما یعنی وقتی یه چیزی در دست مالک تلف میشه طبیعتاً گردن خودشه دیگه، گردن شخص دیگری نیست. این یک اشکال. مع اشکال دوم این است که انه یمکن منع دلالت هذا المنات المستنبت علیه، ما ممکنه منع بکنیم دلالت این منات مستنبته را، یعنی این مناتی که استنباط شد، من بکنیم دلالتش را علیه، علیه قید دلالته، یعنی عرض کنم این منات دلالت ندارد، من بکنیم دلالت رو یعنی دلالت نداره، این منات بر قاعده کلی در تمام خیارات، نمیتونه اون قاعده کلی رو استفاده کنیم ازش. چرا؟ لأن ظاهر الصحیحه علی اختصاص به ما کان تزلزل و عدم و کون المبیع لازما علی المشتری ثابتا من اول الامر. ظاهر صحیحه این است که اختصاص داره به اون صورتی که تزلزل و عدم کون المبیع لازما علی المشتری، این عدم و کون المبیع لازما علی المشتری رو از عبارت بردارید، این معنی همون تزلزله. اختصاص دارد، ظاهر صحیحه اینه که اختصاص داره به صورتی که تزلزل و این که مبیع هنوز لازم بر مشتری نشده ثابتن من اول الامر، یعنی این تزلزله باید از ابتدا عقد وجود داشته باشه. کما یظهر من لفظت حتی از ظاهر فی الابتدا، وقتی شما میگی حتی ینقضی شرطو، ایشون میخواد از این کلمه حتی استفاده بکنه که پس معلوم میشه تا انقضاء خیار زمان بر عهده بایعه، یعنی اینکه اون خیار از ابتدا عقد بوده، چون هر حتایی در مقابلش یک ابتدایی وجود داره، این ابتداش هم اگه اول عقد نباشه کی باشه؟ پس این حتی عرض کنم انگار میخواد بگه باید اولش عقد باشه. و هذا المعنا مختص به خیار المجلس و الحیوان و الشات، کدوم خیاره که از ابتدا وجود داره؟ ایشون میفهمد این مال خیار مجلس و حیوان و شرطه. البته تو خیار شرط هم ممکنه از ابتدا عقد نباشه خیارش، اما تزلزلش از ابتدا عقد هست. ولذا میگه و شرط ولو کان منفصلا، ولو این خیار شرط، این لو کان منفصلا قید شرط ها، تو خیار شرط ولو این خیار شرط منفصل باشه، مثل این که من و شما معامله کنیم قرار بشه از فردا تا یک هفته من خیار داشته باشم. البته این که بگیم خیار شرط ولو کان منفصلا مبتنی بر یک عرض کنم حرفه، بنا ان علا ان البی، یعنی بیعه با خیار شرط از فردا تا یک هفته متزلزلان، بگیم این بیع از ابتدا متزلزل است ولو قبل حضور زمان شرط، ولو قبل از اینکه فردا برسه، یعنی از اول عقد تا فردا هم باز بیعه متزلزله. چرا متزلزله؟ چون یقینا فردا خواهد رسید و اون عرض کنم خیار شرط فردا خواهد آمد. ولذا دقت کنید اینجا رو، ولذا چون این عرض کنم گفتیم بنا ان علی ان البی متزلزلان، یعنی این که ممکنه متزلزل باشد ممکنه متزلزل نباشه دیگه ها، پس معلوم میشه اختلاف نظره. میگه لذا چون این اختلاف وجود داره، ذکرنا جریان الخلاف، که این خلاف یعنی اختلاف در این که قبل از حضور زمان شرط در خیار شرط منفصل بی متزلزل هست یا متزلزل نیست. ما جریان این اختلاف رو در دو مسئله سابق عرض کردیم. این دو مسئله سابق که ایشون می‌فرماید، دو مسئله سابق خود مکاسب، یک مورد را آخر صفحه 153 ایشون اشاره فرمود، یک موردم صفحه 172 سطر هفتم تا نهم، سطر هفتم تا نهم. و اما القبن و العیب و الرؤیه و تخلف الشرط، اما خیارهای دیگه که از ابتدا خیار وجود ندارد، مثل خیار قبل، مثل خیار عیب، مثل خیار رؤیت، مثل خیار تخلف شر، مثل خیار تفلیس مشتری. خیار تفلیس مشتری چهاردهمین خیاری بود که لومعه ذکر کرد، توضیحش هم اینه، حالا بقیه رو بلدید، اما تو تفلیس مشتری که کمتر شنیدید مراد این است که اگر مشتری مبیع رو تحویل گرفت اما هنوز پولشو نداده، بعد آقای مشتری مفلس شد، یعنی ورشکسته شد، طلبکارانش اومدن، طلبهایی که ازش دارن بیش از اموالیه که دارن، این آقای بایع اگر عین مبیع خودش رو در بین اموال مشتری پیدا بکنه، اینجا خیار داره، یعنی میتونه معامله رو فسخ کنه، عین مبیع خودش رو برداره بره. البته میتونه معامله رو فسخ نکنه، با بقیه طلبکاران بشه شریک، یعنی اموالش رو وقتی میخوان بین طلبکارا تقسیم بکنن هر کدوم یه سهمی ببره، اینم بشه یکی از طلبکارا. پس تفلیس مشتری میخواد بگه اگر مشتری مفلس شد و عین مبیعی که آقای بایع به این آقای مشتری فروخته در میان اموالش بود، بایع هنوز پولش رو نگرفته، میتونه معامله رو فسخ کنه، عین مبیع خودش رو به واسطه مفلس شدن مشتری ببره. خلاصه خیار قبن و رؤیت و عیب و تخلف شرط و تفلیس و مشتری و تبعض صفقه، اینا فهیه توجب و تزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد. یعنی از ابتدا عقد، عقد لازمه، بعد از این که معلوم شد قبنی اتفاق افتاده، عیبی وجود داره، بعد از اون سه روز مثلا خیار رؤیت و امثال اینها، عذر میخوام سه روز خیار رؤیت نه، بعد از این که رؤیت علا خلاف شرط شد، علا خلاف وصف شد، خلاصه تو این موارد بعد از ظهور عرض کنم خدمتشون تازه خیار میاد، و الا از ابتدا عقل به لازمه و این روایت شامل این موارد نمیشه. والحاصل، یه دو سه دقیقه دیگه به من مهلت بدید. والحاصل خلاصه، این در واقع تکرار همین حرفایی که زدیم، حاصل این که، نتیجه این که، خلاصه این که ظاهر روایت استمرار الزمان الثابت قبل القبض. ظاهر این روایتی که گفت حتی ینقضی شرطه و یصیر المبیع للمشتری، ظاهر این روایت این است که استمرار داره زمانی که ثابت است قبل از قبض، الا ان یصیر المبیع لازما علی المشتری. یعنی باید این زمان قبل از قبض وجود داشته باشه تا زمانی که مبیع لازم بشود بر مشتری. و هذا مختص بالبیع المتزلزل من اول الامر، این اختصاص داره به بیعی که از ابتدا متزلزل باشه. فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم، دیگه شامل نمیشه اون تزلزلی رو که سابقش لزوم وجود داشته، یعنی قبلش بیع لازم بوده بعد متزلزل شده. به ان یکون المبیع فی زمان المشتری بعد القبض، به این که مبیع در زمان مشتری باشد بعد از قبض، ثم یرجع بعد عروض تزلزل الى زمان البایع، بعد برگردد بعد از عارض شدن تزلزل، یعنی اول لازم بود بعد تزلزل عارض شدیه، بعدش برگرده به زمان بایع، بگیم ابتداش تو زمان مشتری بعدش برمیگرده به زمان بایع، این رو شامل نمیشه. فتزه بذالک، روشن شد با این حرفایی که زدیم، ان الصحیحه مختصتون بالخیارات الثلاث. خیارات الثلاث هم خیار حیوان، خیار شرط، خیار مجلس. تازه تو خیار مجلسش هم جای تأمل وجود داره، الا تأمل فی خیار المجلس. شاید وجه تأمل در خیار مجلس این است که عرض کنم خدمت شما، معمولا به خیار مجلس شرط اطلاق نمیشه و مورد اخبار ما تعبیر به شرط کرده، گرچه خیار حیوان هم بعضی وقتا عرض کنم هم مورد روایات هم شرط بهش در روایات اطلاق شده. پس عرض کنم خدمت شما، وجه تأمل این است که تعبیر شرط به خیار مجلس معمولا اطلاق نمیشه، از این باب بگیم مثلا شامل نمیشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عذرخواهی میکنم امروز یه مقداری طول کشید، میخواستم به سر مطلب برسونم که دیگه فردا بیشتر معطل نشیم.